ساعت 6 بعد از ظهر در ایران است. سلام میکنم به شما شنوندگان عزیز. اینجا رادیو فرداست. من مهتاب وحیدی‌رات هستم. نماینده ویژه وزارت خارجه آمریکا در امور ایران میگوید آمریکا به دنبال دستیابی توافقی بهتر از برجام با ایران است. کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل خواستار آزادی فوری احمد رضا جلالی از زندان شدند. وزارت بهداشت ایران تعداد رسمی جانباختگان کرونا را 61581 تن اعلام کرد. رابرت مالی نماینده ویژه وزارت خارجه آمریکا در امور ایران میگوید آمریکا به دنبال دستیابی به توافقی بهتر از برجام با ایران است. آقای مالی در گفتگوی اختصاصی با صدای آمریکا تاکید کرد که ایالات متحده برای مذاکره با جمهوری اسلامی تعلل نخواهد کرد و آماده بازگشت به برجام به شرط بازگشت ایران به تعهداتش است. این اظهارات در حالی بیان می‌شود که محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران پیشتر گفته است که مسئله تازه‌ای برای گفتگو باقی نمانده است. جو بایدن رئیس جمهور آمریکا در دوران مبارزات انتخاباتی خود گفت که در صورت پیروزی بازگشت آمریکا به برجام محتمل است، اما این کار آسان نخواهد بود. کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل روز پنجشنبه با اعلام اینکه احمد رضا جلالی، پزشک و پژوهشگر ایرانی سوئدی، در سلول انفرادی در آستانه مرگ قرار دارد، خواستار آزادی فوری او شدند. کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل شرایط آقای جلالی را پس از گذراندن بیش از 100 روز در سلول انفرادی وحشتناک و تحت شکنجه توصیف کرده و میگویند او دچار کاهش شدید وزن شده و در صحبت کردن نیز مشکل پیدا کرده است. احمد رضا جلالی، پژوهشگر ایرانی سوئدی، اردیبهشت 95 در پی سفر به ایران بازداشت شد. او به اتهام جاسوسی در دادگاه انقلاب به اعدام محکوم شده است، اتهامی که آقای جلالی آن را رد می کند. وزارت بهداشت با اعلام جانباختن 89 تن دیگر در شبانه روز گذشته تعداد رسمی جانباختگان کرونا در ایران را 61581 تن اعلام کرد. سیما لاری، سخنگوی این وزارتخانه، همچنین ضمن اعلام شناسایی 7530 بیمار جدید گفت که مجموع بیماران کووید 19 در ایران به بیش از 1,700,000 نفر رسیده است. آمار ارائه شده از سوی وزارت بهداشت ایران مورد تایید منابع مستقل کارشناسی نیست. سخنگوی وزارت بهداشت ایران همچنین 9 شهرستان را در وضعیت قرمز و 31 شهرستان را در وضعیت نارنجی اعلام کرد. سران اتحادیه اروپا در نشست هفته آینده خود پیشنهاد صدور مدرک عبور و مرور آزاد برای بهبود یافتگان یا واکسینه شدگان در برابر بیماری کووید 19 را بررسی می کنند. این پیشنهاد روز چهارشنبه جهت کاهش محدودیت های مسافرتی ناشی از شیوع ویروس کرونا از سوی کمیسیون اروپا مطرح شد. نایب رئیس کمیسیون اروپا در مصاحبه‌ای با رادیوی چک هدف از این اقدام را آغاز به موقع فصل سفرهای تفریحی و نجات اقتصاد اروپا در فصل تابستان عنوان کرد. آنچه که به گذرنامه بهداشتی شهرت یافته از هفته ها پیش در نهادهای تصمیم گیرنده اتحادیه اروپا مطرح شده، اما بیشتر کارشناسان و برخی سیاستمداران اروپایی با این طرح مخالفت کردند. دومین حادثه واژگونی خودروی حامل مهاجران غیر مجاز در کمتر از یک هفته در ایران شهر 1 کشته و 7 مصدوم بر جای گذاشت. روز شنبه نیز در حادثه مشابهی در جاده ایران شهر 2 نفر کشته و 13 نفر مجروح شدند. حوادث مربوط به حمل غیر مجاز اتباع خارجی که بیشتر آنان از اتباع افغانستان و پاکستان هستند، هر از چندگاهی در جاده‌های شرق و مرکز ایران خبرساز شده که در مواردی نیز تنش‌های موقت دیپلماتیک میان ایران و افغانستان را به دنبال داشته است. و وزیران خارجه و حمل و نقل دولت کانادا از گزارش سازمان هواپیمایی ایران درباره سرنگونی هواپیمای این کشور توسط سپاه پاسداران انتقاد کرده و از نبود اطلاعات قانع کننده در این گزارش عمیقا ابراز نگرانی کردند. در بیانیه مشترک وزیران خارجه و حمل و نقل کانادا آمده است این گزارش هیچ تلاشی برای پاسخگویی به سوالات اساسی درباره آنچه واقعا رخ داده نکرده است. به نوشته این بیانیه این گزارش ناقص و فاقد اسناد یا مدارک قطعی است. روز چهارشنبه سازمان هواپیمایی ایران در گزارشی 285 صفحه‌ای درباره سرنگونی هواپیمای اوکراینی با موشک سپاه پاسداران کاربر سامانه دفاع هوایی را مقصر این حادثه معرفی کرد. و همزمان انجمن خانواده‌های جانباختگان هواپیمای اوکراینی سرنگون شده به دست سپاه پاسداران نیز گزارش نهایی ایران در این زمینه را متناقض، دروغ پراکنی و حاوی ادعاهای ساختگی دانست.
امسال به سلامتی قرار دست جمعی به سال گاو بریم. جناب گاو، یه لحظه دارم صحبت می‌کنم. میدونم امسال کرونا و گرونی و خیلی چیزای دیگه رو اعصابتونه، ولی اینجوری با لب و لوچه آویزون میخواین از 1300 وارد 1400 بشین؟ تو رادیو فردا یه برنامه نوروزی براتون تدارک دیدیم، باقلوا.
باقلوا؟
نه نه، اسمش از سبزی پلو با فردا.
با چی؟
با فردا. اگه دوست دارین تو تهیه این سبزی پلو با فردا شما هم سهیم باشین، بهمون بگین اگه فقط یه چیزی رو بتونین از این قرن با خودتون ببرین به قرن بعدی، چی با خودتون میبرین؟ شنبه 30 اسفند از 11 صبح تا 2 بعد از ظهر مهمون سفره‌های هفت سین شماست. سبزی پلو با فردا.
واشنگتن در پی آن است که به توافق اتمی بازگردد تا راهی برای مذاکره بیشتر با ایران درباره سایر مسائل مورد نگرانی دو طرف پیدا شود. اما با گذشت 2 ماه از روی کار آمدن دولت جو بایدن، طرفین در همین قدم ابتدایی با چالشی جدی روبرو شدند و نه تنها مسیر مذاکره بیشتر و توافق هموار نشده، بلکه حتی برجام نیز احیا نشده است. همکارم هانا کاویانی گزارشی دارد و در گزارشش نگاهی کرده به این چالش‌ها و موانع در مقابل راه تهران و واشنگتن.
وقتی چند روز پیش رافائل گروسی مدیر کل آژانس درباره فرصت احیای برجام صحبت می‌کرد، فضا را به رقص تانگو تشبیه کرد و گفت این رقص به 2 نفر نیاز دارد. تشبیه آقای گروسی اما این روزها به یک مانع اصلی برخورده است. یک طرف هر لحظه از آمادگی خود برای این رقص دیپلماتیک میگوید و طرف دیگر میگوید برای پیشبرد هدف از اساس نیازی به رقص نیست. رابرت ملی، نماینده ویژه ایالات متحده در امور ایران، در اولین مصاحبه‌اش با رسانه‌های فارسی بار دیگر بر این آمادگی تاکید کرد و از جمله به بخش فارسی صدای آمریکا گفت:
به محض اینکه اتحادیه اروپا گفت که آمادن یک ملاقات غیر رسمی داشته باشن بین آمریکا و اعضای کنونی برجام، ایالات متحده گفت بله و ما پذیرا هستیم هر گونه مذاکره‌ای با ایران داشته باشیم در مورد اینکه چطور میتونیم وظایف خودمون رو ما انجام بدیم در قبال برجام و ایران چطور میتونه برگرده و وظایف و تعهداتش انجام بده. بنابراین ما معطل نمی‌کنیم، آماده این ملاقات کنیم و تا حالا منتظریم که ایران به ما بگه که خب چطور می‌خواد این رو در موردش مذاکره کنه. این کار رو آمریکا نمی‌تونه خودش به صورت یک جانبه گام را انجام بده.
واشنگتن در این هفته ها به اشکال مختلف این آمادگی برای گفتگو را ابراز کرده، نشستی غیر رسمی اما رو در رو و یا حتی گفتگوی غیر رسمی و غیر مستقیم، اما تهران میگوید نیازی به مذاکره نیست. محمد جواد ظریف در تازه ترین مصاحبهش با نشریه پولیتیکو گفته است موضوعی برای صحبت نیست و آمریکا به خوبی میداند مسیر بازگشت به برجام چگونه است. رئیس دستگاه دیپلماسی جمهوری اسلامی از لزوم امضای یک فرمان اجرایی از سوی رئیس جمهوری ایالات متحده که به برداشتن تحریم‌های دوران دونالد ترامپ بیانجامد سخن گفته و افزوده است که در این صورت تهران نیز فوراً به تعهدات خود باز می‌گردد. اما آنطور که علی واعظ، تحلیلگر ارشد گروه بین المللی بحران در واشنگتن میگوید، همان فرمان اجرایی میتواند اقدامی به ضرر تهران باشد.
اصولا من فکر کنم دو طرف درک درستی از موانع سیاست داخلی هم دیگه ندارن و به همین علت هم هست که مثلا ایرانی ها متوجه نیستند که اگر که بایدن اکسیکیوتیو اوردر امضا بکنه که یعنی در واقع آمریکا رو به برجام بازگردونده، این اون قانون اینا را در کنگره رو اکتیویت خواهد کرد و این باعث خواهد شد که کنگره بتونه مستقیم دخالت بکنه در مسائل مربوط به برجام، و چون ایران در وایلیشن برجام هست این اصلا دردسر بیشتری ممکنه درست کنه تا بخواد مشکل حل بکنه، و این کار رو نمیشه قبل از اینکه پیشرفت بیشتری برای بازگردوندن ایران به تعهدات خودش صورت گرفته انجام داد.
قانون انارا که آقای واعظ به آن اشاره میکند همان قانون بررسی توافق هسته‌ای مصوب سال 2015 است که کنگره آمریکا بر مبنای آن برای خود مسئولیتی نظارتی در زمینه برجام در نظر گرفته. اما در واشنگتن نگاه دیگری هم به تحولات کنونی وجود دارد. از جمله در بنیاد دفاع از دموکراسی ها بهنام بنتالبلو می گوید هدف نهایی در دولت بایدن یک موضوع واحد است، اما درباره مسیر رسیدن به آن لزوماً روی کرد واحدی وجود ندارد.
تیم بایدن این تحریم ها را تقریباً به صورت کامل پا بر جا نگه داشته و دستورالعمل سیاست کنونی این است که ایران قدم اول را در پایبندی به تعهداتش در برجام بردارد، و این نشان دهنده یک رویارویی بین دو رویکرد در دولت بایدن است، بین سیاسی ها و تکنوکرات ها. سیاسی ها می خواهند با یک اقدام به سرعت 180 درجه تغییر کند و سیاست دوران ترامپ از بین برود، اما تکنوکرات ها اگرچه با این رویکرد موافقند، اما در عین حال بر اهرم فشاری که تحریم ها به عنوان یک ابزار ایجاد می کند واقفند و آگاهند که چه تهدیدهایی از سوی ایران در منطقه بین سالهای 2015 تا 2021 شکل گرفته است. به نظرم راب مالی جایی بین این دو ایستاده. پیام‌های که او می‌دهد همان‌هایی است که ما پیش از انتخابات در مقاله جو بایدن دیدیم که هدف پایبندی در مقابل پایبندی است.
این روزها سیگنال‌های تهران آنچنان واحد نیست. اگرچه گفته می‌شود تمایلی به مذاکره پیش از بازگشت به برجام وجود ندارد، اما از طرفی حسن روحانی در آخرین جلسه هیئت دولت در سال 1399 بار دیگر رقابت‌های پیش از انتخابات را دلیلی بر تأخیر رفع تحریم برشمرد.
هر جناح، هر فرد، هر گروه اگر یک ساعت پایان تحریم را تأخیر بندازه به هر دلیلی، حالا البته دلیلش امروز فقط انتخابات 1400، به هر دلیلی بخواد پایان تحریم رو کسی بخواد تأخیر بندازه، این خیانت بزرگ به تاریخ ملت ایرانه.
این اختلاف ها از دید غربی ها هم پنهان نمانده است و حتی وزیر خارجه فرانسه هم به صورت عمومی از آن سخن گفت. در روزهای اخیر بارها با طرح موضوعی از سوی مقام های غربی خصوصا آمریکایی، رسانه های نزدیک به سپاه پاسداران یا دستگاه هایی چون شورای عالی امنیت ملی از قول مقام هایی که نامشان فاش نمی شود اظهاراتی را گزارش می کنند که حاکی از رویکردی سختگیرانه و حد اکثری از سوی جمهوری اسلامی است. بهنام بنتالبلو در واشنگتن این را رویکردی عمومی از سوی جمهوری اسلامی می داند.
آنها معتقدند که دولت بایدن علاقمند به تحریم بیشتر نیست، برای همین هم می‌گذارند زمان بگذرد و تأثیر تحریم‌هایی که وجود دارد را تحمل می‌کنند و تنش را هم چه در عرصه هسته‌ای و چه منطقه‌ای افزایش می‌دهند. وقتی ظریف می‌گوید که این تنها نیاز به یک فرمان اجرایی از سوی بایدن دارد که هر آنچه ترامپ انجام داده را برگردانند، می‌خواهد آمریکا قدم اول را بردارد. به نوعی دام را برای دولت بایدن پهن کرده و دولت بایدن هم به اصطلاح دم به تله نمی‌دهد.
در چنین فضایی که حال پیام‌های نوروزی این سو و آن سو منتشر می‌شود، با فرارسیدن بهار و در آستانه انتخابات ریاست جمهوری خرداد ماه، گروهی از ناظران بر این باورند که اگر در همین هفته هایی که تعطیلات نوروزی در جریان است تحولی در زمینه برجام رخ ندهد، همه چیز به ماه های میانی سال 1400 موکول خواهد شد و وضعیت متزلزل و تنش آلود همچنان در ماه های پیش رو در انتظار ایران خواهد بود.
گزارشی بود از هانا کاویانی درباره چالش های پیش روی توافق هسته‌ای.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی
در فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کرد.
شایعه‌ای رو در بین کاربرا به دنبال داشته.
بیشتر اتفاق‌هایی که
این خبر در توییتر بوستوب زیادی داشت.
در اینستاگرام هست.
اینستاگرام. رادیو فردا زمانی برای ارتباط.
از اینکه همچنان همراه رادیو فردا هستید ازتون سپاسگزارم. من مهتاب وحیدی‌راد براتون اوقات خوشی رو آرزو میکنم و ازتون دعوت میکنم همچنان همراه رادیو فردا بمانید.